شاعر شفیعی کدکنی.
چون نگاه چراغ روشنت است. چه غم که برگ ها را به سرگاهان نشویند، روشنان باران، روشنان ستاره برگناهی نوشتم این غزل را که بر این رواق خاموش به یادگار ماند. ز زمان سرخ آلاله شنیدم این ترانه که اگر جهان براب است محبت تو باقیست همیشه جاودانه.
مایه جوی مولیان و حسن ختام برنامه، قسمتی از شعر نوی شفیعی کتری. همیشه ها و بیشه ها، این همه بهار و این همه بهشت، این همه بلوغ باغ و بسر و کشت، در نگاه من پر نمی کنند جای خالی تو را، جای خالی تو را. دلتان همیشه جایگاه عشق و مهر، بدرود و خداوند لایزال نگهدارتان.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها: دانشگاه مرکز تحول کشور است و باید اتاق فکر دولت باشد. انتقاد رئیس قوه قضاییه از رویه فعلی ممنوع خروج کردن افراد. تفاهم وزارتخانه‌های نیرو و صنعت برای ساخت 10,000 مگاوات نیروگاه. و جریان‌های اسلامی پیشتاز انتخابات مجلس عراق با اعلام نتایج اولیه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من محمد رضا حورفر خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانم. مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه ها با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار شد. رئیس جمهور در این مراسم دانشگاه را مرکز تحول کشور خواند و گفت دانشگاه باید اتاق فکر دولت باشد. آقای رئیسی تأکید کرد دانشگاه باید قبل از دیگران ببیند، بشنود، رصد کند و به موقع هشدار و راهکار بدهد. رئیس جمهور در این مراسم یک مأموریت ویژه هم به دانشگاهیان داد و آن هم تلاش برای درمان قطعی کرونا بود.
سال تحصیلی دانشگاه ها تحویل شد. با حضور رئیس جمهور در جمع نمایندگانی از خانواده دانشگاهیان در محل دانشگاه تهران، رئیس جمهور هم حرف نمایندگانی از استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه را شنید.
امیدوارم سال تحصیلی جدید با مهار این بیماری همراه باشد
و هم به علت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مرتبط با کرونا حرف برخی از دانشجویان را از راه دور شنید.
به بحث مهارت محور بودن آموزش ها شاید توجه نمیشه.
واقعا هر مهارت زندگی برای دانشجوهایی که متأهل واقعا
دشواره. بستر مناسبی برای بچهای دانشجو بعد از فارغ التحصیلیشون ایجاد بشه تا یه کار مناسب و در خور شخصیتشون، در خور درسی که خوندن، چیزی که یاد گرفتن در دانشگاه براشون باشه.
نگرانی این رو دارم که بتونم بعد از پایان تحصیلم وارد بازار کار بشم، کار مناسبی پیدا کنم و بعد از اون بتونم تشکیل خانواده بدم.
رئیس جمهور پس از شنیدن حرف دانشگاهیان پشت تریبون رفت و از ضرورت تغییر جایگاه دانشگاه در دولت 13 گفت. از اینکه دانشگاه نه در حاشیه که باید در مرکز ایجاد تحول باشد.
اتاق فکر دولت باشه. دانشگاه اتاق فکری باشه که همواره رصد میکنه مسائل جامعه رو، میبینه مشکلات رو، میبیند قبل از اینکه دیگران ببینن، میشنود قبل از اینکه دیگران بشنوند، هشدار میدهد قبل از اینکه دیگران متوجه آسیب‌ها بشوند.
ضرورت وصل شدن دانشگاه به بازار کار محور دیگر سخنان رئیس جمهور بود.
خیلی پایامه ها نوشته میشه، نمره های خوبی هم میگیرن، اما در کتابخانه های دانشگاه میماند و خاک میخوره. هیچ گرهی از کشور نمیگشاید. بله تو کارهای علمی ما باید یک سری کارهای علمی بکنیم، ممکنه که یک کاربردهای اجرایی هم نداشته باشه، اما عموما در دانشگاه باید به دنبال بحث هایی بود که تقاضا محور باشه، در واقع تحقیق در دانشگاه، پژوهش در دانشگاه تقاضا محور باشه.
آقای رئیسی اشاره هم به شعار ما می توانیم کرد و گفت آنجا که محدودیت بیشتر بوده موفقیتمان هم بیشتر شده.
ما صنعت دفاعیمون بیشتر مورد تحریم بوده یا صنایع دیگه کشور؟ و پیشرفت ما در صنایع دفاعی در کجا قرار داره؟ بیشترین تحریم و تهدید تو صنایع دفاعی بوده و نظامی، و بیشترین پیشرفت ما در همین حوزه داشتیم. معلوم میشه میشه تحریم ها رو کنار زد و پیشرفت داشت. در صنعت هسته‌ای ما بیشتر تهدید و تحریم داشتیم یا در صنایع دیگه؟ ما در صنعت هسته‌ای که از همه صنایع بیشتر تحریم و تهدید و محدودیت داشتیم، اما پیشرفت ما در این صنعت بیش از صنایع دیگه بوده.
رئیس جمهور با تشکر از نقش دانشگاه در مقابله با ویروس کرونا، یک مأموریت جدید هم به دانشگاهیان محول کرد.
در کنار دستیابی به واکسن، دستیابی به درمان قطعی کرونا باید در دستور کار قرار بگیره.
و ما حرف پایانی رئیس جمهور با دانشگاهیان،
هر چند بخوان عرصه رو بر ما تنگ کنن با تحریم و تهدید، ما آینده رو بسیار روشن میبینیم انشاءالله.
در این مراسم از تعدادی از تازه دانشجوها یعنی رتبه های برتر کنکور سال 1400 هم تقدیر شد. رئیس جمهور پس از اقامه نماز در مسجد دانشگاه به جمع دانشجویان هم رفت و درد دل آنها را شنید. با آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه ها بیش از 3 میلیون دانشجو در سراسر کشور به کلاس های درس میرن. حسنی سادات شوبری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دستگاه قضا بر ضرورت حمایت از تولید بدون هر گونه موازی کاری تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت هم حقوق تولید کننده ها و هم بانک ها باید حفظ شود و این نیازمند جلوگیری از موازی کاری است. رئیس قوه قضاییه همچنین بار دیگر از رویه فعلی ممنوع الخروج کردن افراد انتقاد کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه برخی دستگاه ها مثل سازمان مالیاتی و بانک ها هنوز بدون اطلاع رسانی مناسب افراد را ممنوع الخروج می کنند گفت دادستان کل و سازمان بازرسی بر روند ممنوع الخروجی ها نظارت جدی داشته باشند.
بعضی از بانک ها ممنوع الخروج می کنند، یک کسی نداند بلیط تهیه کنه، قرار مدار بذاره، کار اداری داشته باشه، کار غیر اداری داشته باشه، با یه جمعی، حالا با هیئتی یا با خانواده غیری میخواد بره تو فرودگاه بگن آقا تو این لحظه ممنوع خروج هستید. عددش هم کم نیست. بانک ها ممنوع خروج میکنن، سازمان امور مالیاتی ممنوع خروج میکنه، قوه قضاییه هم احیانا مراجع قضایی ما ممنوع خروج میکنن. اصل این که چه کسی باید ممنوع خروج بشود، چه مدت و پس از اون مدت آیا رفع میشه یا به غفلت گذرونده میشه، باز همچنان باقی است یه نکته هستش. عدم اطلاعش باز یک نکته دیگه هستش. هر سه موردش اتفاق میفته، یعنی گاهی وقتا کسی رو ممنوع خروج میکنن که واقعا ضرورت برای خروجش نیست، ممنوع خروج میکنن و برای مدت تعیین نمیکنن. خب این فکر میکرده که اگر مثلا فرض کنه مالیاتش داد تمام میشه دیگه، اگر حساب بانکیش رو تصدیق کرد تمام میشه دیگه، دنبال نمیکنه. ولی میبینه که چون زمان تعیین نشده ممنوع خروج شده و درستی که قانونم گفته اگر 6 ماه گذشت، ولی متاسفانه باز بعضی از مراجع زیره به اینم نکته هم توجه نمیکنن. 6 ماه هم گذشته که قانون به خاطر همین تعیین شده، گفتن آقا 6 ماه اگر گذشت یا باید دوباره تمدید بشه یا بلا اثره، ولی این هم باز عمل نمیشه. لذا من خواهش میکنم که بازرسی کل کشور، دادستان محترم کل کشور توجه بکنن که این فردی رو که ممنوع خروج کردن زمان قائل شدن یا نشدن، اعلام شده بشه نشده.
رئیس دستگاه قضا برای پیشگیری از مشکلات احتمالی مربوط به آلودگی هوا در فصل زمستان از سازمان بازرسی و دادستانی کل خواست اقدام کنند.
احتمال آلودگی هوا امسال زمستان هم مثل سالهای قبل هست، با این فرق که باز امسال هم ما مواجه هستیم با این ویروس منحوس کرونا. اگر این ویروس باشه، هوای آلوده هم باشه، خسارت بیشتر هستش دیگه. همه باز میگن که اگه در هوای ناسالم این ویروس هم بیاد، برای افرادی که به خصوص زمینه دارن احتمال خطر یا احتمال مبتلا شدن و مریضی سخت گرفتن وجود داره. باز خواهش هم اینجا هستش که بازرسی کل کشور قبلا اقداماتی کردن، داستان کل کشور اقداماتی کردن، اقدامات خودشون رو قبلا علل قاعده به دولت اعلام کردن، مجددا اعلام کنن به دستگاه ها و مسئول زیرفت که اون مقداری که قابل پیش بینی هست و رفع هست از الان متذکر بشن. ممکنه حواسشون نباشه، توجه نداشته باشن. کارهایی که از الان میشه پیشگیری کرد پیشگیری بکنیم که انشالله این مسئله آلودگی هوا را کمتر داشته باشیم.
وزارت نیرو و صنعت معدن و تجارت تفاهم نامه ساخت 10,000 مگاوات نیروگاه امضا کردند. به گفته وزیر صمت با ساخت نیروگاه‌ها نیاز بخش صنعت به برق تأمین می شود. آقای فاطمی امین افزود قرار است این نیروگاه‌ها در مدت 3 سال ساخته شود.
این پروژه ها که 14 پروژه هستن ان شاء الله تا 3 سال آینده انجام خواهند شد. شاید برای اولین بار، شاید که نه، قطعاً اولین بار هست که این حجم سرمایه‌گذاری در صنعت برق داره انجام میشه. به نظر میاد میتونه خیلی موثر باشه، هم برای رونق تولید هم برای صنعت برق. سرمایه‌گذاران این نیروگاه ها کسانی هستن که خودشون مصرف کننده عمده برق هستند، بنابراین اونها عقیده‌اند که یه برق مطمئنی داشته باشن، یه بخشی از منابع سرمایه‌گذاریشون توسط بانکی خواهد بود.
آقای مهرابیان وزیر نیرو هم در مراسم امضای این تفاهم نامه یکی از برنامه‌های این وزارتخانه را توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی در کشور اعلام کرد و گفت بخش صنعت متعهد شده که برق مازاد مصرفی خود را به شبکه تزریق کند.
ما 10,000 مگاوات رو برنامه‌ریزی کردیم، تفاهم‌نامه‌اش رو امضا کردیم، مجوزهاش صادر شده. موضوع اتصال به شبکه، موضوع ساختگاه و خدماتی که وزارت نیرو میده همه برنامه‌ریزی شده. انشالله به صورت منظم این پروژه ها پیگیری میشه و ما قرارمون این هست که این صنایع در کمتر از 3 سال این نیروگاه ها رو به مدار تولید میده. انشالله با احداث این نیروگاه ها مجموع راندمان نیروگاه کشور هم به صورت قابل ملاحظه و قابل توجه ارتقا پیدا میکنه.
رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال 1401 را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه تمام دستگاه ها با محوریت سازمان برنامه بودجه کشور باید با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه منظم و تلاشی فراگیر و منضبط کشور را برای رشد اقتصادی 8% و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند. آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در 15مین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه گفت با توجه به سیاست‌های ابلاغی و دستورات مقام معظم رهبری و خواسته رئیس جمهور باید تغییرات ساختاری اتفاق بیفتد و نگاه ما به بودجه 1401 نگاه تحولی است. با تزریق 1,256,000 دوز واکسن، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور از 65,667,000 دوز فراتر رفت. همزمان با واکسیناسیون عمومی، روند تأمین واکسن کرونا نیز با سرعت ادامه دارد. مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو تعداد واکسن‌های تأمین شده در کشور را حدود 100 میلیون دوز اعلام کرد و گفت از این میزان 90% واکسن وارداتی و حدود 10% نیز از واکسن‌های تولید داخل است. آقای محمدی افزود تأمین واکسن تا 200 میلیون دوز ادامه می‌یابد. تعداد مبتلایان کرونا در کشور با قطعی شدن ابتلای 13,504 نفر دیگر به 5,716,000 نفر رسید. 5,218 نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری‌اند. کرونا جان 276 هموطن دیگر را نیز گرفت تا تعداد جانباختگان این ویروس به 122,868 نفر برسد. رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1400 از بامداد امروز به مدت 2 روز در گستره‌ای به پهنای نیمی از آسمان کشور برگزار خواهد شد. فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا گفت این رزمایش با شرکت یگانهای مختلفی از نیروهای پدافند هوایی ارتش، نیروی هوایی ارتش و نیروی هوافضای سپاه برگزار می شود. امیر سرتیب رحیمزاده گفت در این رزمایش نیروی متخاصم فرضی با استفاده از هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین و موشکهای کروز منطقه مورد نظر در رزمایش را هدف قرار می‌دهد و متقابلا نیروهای پدافند هوایی با برخورداری از سامانه‌های مختلف پدافند هوایی بومی کشورمان در قالب شبکه یک پارچه پدافند هوایی به مقابله با حملات نیروهای متخاصم فرضی می‌پردازند. رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نباید توافقات صرفاً روی کاغذ باشد گفت نتیجه هر توافقی در برجام باید لغو تحریم‌ها و انتفاع اقتصادی ایران باشد. آقای قالیباف در دیدار رئیس مجلس سوئیس در تهران با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها گفت طبق این قانون ایران باید اطمینان داشته باشد که آمریکا فشار حداکثری به مردم ایران در تحریم‌ها را منتفی می‌کند. رئیس مجلس افزود ارتباطات پارلمانی میان مجالس دو کشور می‌تواند به افزایش سطح همکاری‌ها به خصوص در حوزه اقتصادی و کشاورزی منجر شود، ضمن اینکه بخش خصوصی دو کشور نیز باید فعال شوند. آندراس ایبی رئیس مجلس سوئیس نیز در این دیدار با اشاره به نقش میانجیگر سوئیس میان آمریکا و ایران از سال 1980 گفت ترامپ در برجام تصمیم غلطی گرفت که باید راهکاری برای آن یافت. وی تصریح کرد کشورهای ما ظرفیت‌های زیادی در حوزه‌های مختلف برای توسعه همکاری‌ها دارند که می‌توان آن را از کشاورزی و حل بحران آب آغاز کرد. وزیر امور خارجه در نشست مجازی میزبان جمعی از هموطنان ایرانی مقیم آمریکا و کانادا بود و در جریان مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی هممیهنان مقیم این دو کشور قرار گرفت. آقای امیر عبداللهیان در این نشست بر تسهیل و تسریع خدمات رسانی به ایرانیان و توسعه نهضت نرم‌افزاری و تجمیع و ساده‌سازی حداکثری خدمات کنسولی به هموطنان تأکید و از اقدامات آتی وزارت امور خارجه برای کمک به آن دسته از هموطنانی که تحت تأثیر تبلیغات مسموم خارجی برای سفر به کشور در حالت تردید قرار دارند خبر داد. وی وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را ملجا و مأمن همه ایرانیان دانست و تأکید کرد حتی افرادی که به نحوی جرمی هم مرتکب شدند از حق دریافت خدمات کنسولی برخوردارند. در رایزنی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر خارجه آفریقای جنوبی درباره سفر آقای رئیسی به پرتوریا گفتگو شد. در تماس تلفنی آقای امیر عبداللهیان با خانم نالدی پاندور موضوعات مختلف از جمله برگزاری دهمین نشست کمیته سیاسی در سطح معاونان وزرای امور خارجه دو کشور در تهران، برگزاری 15 اجلاس کمیسیون مشترک بین دو کشور در سطح وزرای امور خارجه و سایر موضوعات مورد علاقه بررسی شد. طرفین همچنین بر تقویت همکاری در زمینه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تأکید کردند. با شمارش آرای انتخابات پارلمانی عراق و اعلام نتایج اولیه، جریان‌های اسلامی این کشور حائز بیشترین آرای ریخته شده در صندوق‌های رأی‌گیری شدند. جریان مقتدا صدر دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر پیشین عراق، جریان عمار حکیم و ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری حائز بیشترین آرای ریخته شده در صندوق‌های رأی‌گیری شدند. نتایج نهایی انتخابات هم 2 هفته دیگر و پس از تحقیق درباره شکایت‌ها اعلام می‌شود. مشارکت عراقی‌ها در این انتخابات 41% بوده که در مقایسه با دوره قبلی که حدود 20% بوده، افزایش 2 برابری را نشان می‌دهد. دستگاه امنیت ملی این کشور هم از برگزاری سالم و بدون تخلف انتخابات در همه حوزه‌ها خبر داده است.
انتخابات عراق به پایان رسید و مشارکت مردم ایران نیز کمیساریای عالی انتخابات بیش از 40% اعلام کرده. آماری که عراقی ها آن را در شرایط حساسی این کشور رقمی بسیار قابل قبول دارستند.
دیروز برای همه ما روز عید بود. مشارکت مردم در انتخابات در واقع حامل پیام وحدت بود. از کرد و عرب و ترکمن همگی آمده بودند تا کشور را آباد کنند.
در این انتخابات علارغم تلاش‌های آشکار و پنهان جریان غربگرا، اما باز هم نتایج اولیه از پیروزی جریان‌های اسلامی به ویژه حامی محور مقاومت حکایت دارد.
خاصه مجلات اسرائیلی، بریتانیا، آمریکایی،
دست نشانه‌های اسرائیل و انگلیس و آمریکا تا به دیدن شادی مردم عراق را ندارند و ما به حمد الله دیروز نقشه آنها را برای تضعیف مشارکت مردمی در انتخابات نقشه براب کردیم.
بنابر اخبار واصل از مراکز مختلف، بیشترین جریان‌هایی که آرای زیادی را کسب کردند عبارتند از جریان صدر به ریاست سید مقتدی صدر، دولت قانون به ریاست نوری المالکی، ائتلاف قوا الدوله الوطنیه به ریاست سید عمار حکیم و ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری است. ناظران معتقدند پیروزی جریان‌های اسلامی در انتخابات مجلس عراق در واقع یک موفقیت بزرگ برای مردم، مرجعیت و محور مقاومت است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت در صورتی که آمریکا با حل مشکل برق لبنان مخالفت کند، باید برای برخورد با آن اقدام مختصی انجام داد. سید حسن نصرالله با تاکید بر اینکه باید به پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران درباره حل مشکل برق پاسخ داده شود، افزود گروه‌های سیاسی لبنان اگر می‌توانند از دوستان خود کمک بگیرند.
من اینجا در واقع از تمام گروهک‌های سیاسی فعال در کشور از آنها درخواست دارم برن به دوستان خودشون در کشورهای مختلف رجوع بکنن. ما داریم تلاش خودمون را با دوستان خود میکنیم. امروز جمهوری اسلامی بیشتر از این چه میتواند تقدیم بکند؟ گازوئیل، بنزین، نیروگاه‌های برق، تسهیلات مختلف، حتی سوریه. سوریه نیز امروز پذیرفت که گاز از مصر وارد شود، از طرف اردن و تسهیلات مختلف دیگر. خب دوستان ما دارن به ما کمک میکنن. دوستان شما چه؟ ما هیچی از سمت دوستان شما ندیدیم. صحبتی بکنید، استثنایی را بیارید. باید به ملت لبنان کمک کنند. اگر آنها به بهانه وجود حزب الله بخواهند این کمک ها را قطع کنند، خب به مناطقی که حزب الله در آن وجود دارد کمک ندهید. به مناطق دیگر چرا کمک نمی کنید؟ متاسفانه در کشور ما فعالان سیاسی به این فکر میکنند که خب برق قطع شد، گازوئیل از ایران وارد لبنان شد، در واقع اون نمیداند که نیروگاه های برق دولت در واقع با گازوئیل کار میکند و چیزی که از ایران وارد لبنان شد گازوئیل است. ولی خب متاسفانه تفکر بعضی در این کشور به این گونه است. صحبت من فقط این است که باید واقعا در این زمینه حرکت جدی انجام شود.
آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان رو از همکارم آقای جدیدی میشنم.
ممنونم از شما هورفر، خدا قوت. سلام بر شما همیهنان عزیز و ارجمند، نیمه شب شما بخیر. دور سوم رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی 2022 قطر در قاره آسیا امروز با 6 دیدار پیگیری می‌شود و در حساس‌ترین آنها ساعت 17 تیم‌های ایران و کره جنوبی با قضاوت احمد الکاف عمانی در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه هم می‌روند. دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات تیم ملی فوتبال کشورمان در نشست خبری قبل از بازی با کره جنوبی گفت:
بازی خیلی مهمی رو در پیش رو داریم. خوشبختانه تمام بازیکنان آماده هستند و مصدومی هم نداریم. همه چیز رو برای دیدار با کره جنوبی فراهم کرده ایم. کره تیم سازماندهی شده و قابل احترامی است. بازیکنانی مانند سون هیونگ مین هر لحظه میتونن ورق بازی رو برگردونن، ولی من هم به تیمم باور کامل دارم و از هیچ تلاشی برای تداوم پیروزی های اخیر و مستحکم کردن جایگاهمون در صدر جدول گروه 1 فروگذار نخواهم کرد. نکته ای هم که باید در اینجا به اون اشاره کنم اینه که تیم ایران تا به حال با من نتایج درخشانی کسب کرده، اما هنوز از من انتقاد می شود. من فقط می توانم با پیروزی هایم جواب این انتقادها را بدهم. شاید خیلی ها علاقه دارن جایگاه سرمربی تیم ملی را در اختیار داشته باشند و جای من باشند، که البته به آنها می گویم زمان مناسبی را برای این موضوع و انتقاد از من انتخاب نکردند.
علیرضا بیرانوند سنگربان اول تیم ملی فوتبال ایران هم در این نشست از برنامه‌ریزی با هم‌تیمی‌هایش برای بردن کره جنوبی خبر داد و گفت:
کادر فنی هر وقت صلاح بدونه من بازی کنم، تمام سعی تلاشام می‌کنم که بتونم جواب اعتماد کادر فنی رو بدم و امیدوارم که بتونیم با کمک بچه‌ها و دعای خیر مردم بتونیم این بازی رو ببریم و باز انشالله که بتونیم این روند رو ادامه بدیم به قول شما که گلم نخوریم.
اما پاولو بنتو سرمربی پرتغالی تیم کره جنوبی بازی با ایران در آزادی را رقابتی سخت توصیف کرد و درباره برنامه‌هایش برای این مسابقه گفت:
Good motivations to win all the games.
با سازماندهی و عملکرد خوب تیمی سعی می‌کنیم سه امتیاز بازی با ایران را به دست آوریم. می‌داریم یک بازی متفاوت با حریفی قدرتمند داریم که با حریفان قبلیمان تفاوت‌های چشمگیری دارد، ولی سعی می‌کنیم بهترین عملکرد را ارائه دهیم و با روش خاص نتیجه را به سود خودمان رقم بزنیم و سه امتیاز کامل مسابقه با رقیب سنتیمان یعنی ایران را کسب کنیم.
در دیگر دیدارهای مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا، عصر سه‌شنبه از گروه یک سوریه با لبنان، امارات با عراق دیدار می‌کند و از گروه دوم ژاپن با استرالیا، عمان با ویتنام و عربستان با چین مساف خواهند کرد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از درخشش در مسابقات قهرمانی جهانی نروژ با کسب 4 مدال طلا و 2 برنز به کشور بازگشت. سجادی وزیر ورزش و جوانان و معاونانش و صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک از حاضرین در مراسم استقبال از افتخار آفرینان کشتی فرنگی ایران بودند. در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان جهان در عربستان، یکتا جمالی ملی پوش دسته 81 کیلوگرم کشور ما نایب قهرمان شد. یکتا جمالی در دو ضرب و مجموع به ترتیب با حد نصاب‌های 115 و 205 کیلوگرم نقره گرفت و در یک ضرب با 90 کیلوگرم سوم شد. تیم والیبال فولاد سیرجان ایران در ادامه مرحله گروهی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در تایلند با نتیجه 3-1 تیم العربی را شکست داد و با 3 برد پیاپی حضورش را در مرحله حذفی مسابقات مسجل کرد. در بازی با العربی، صابر کاظمی ملی پوش والیبال ایران با کسب 35 امتیاز بهترین بازیکن زمین بود. در مهمترین دیدارهای فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره اروپا، آلمان با 4 گل مقدونیه را شکست داد. هلند 6-0 جبل و طارق را در هم کوبید. روسیه 2-1 از صد اسلوونی گذشت و جمهوری چک با 2 گل بر بلاروس چیره شد. کرواسی در خانه با تساوی 2-2 مقابل اسلوواکی متوقف شد. شاگردان مهدی مهدوی‌کیا در تیم فوتبال امید ایران عصر دوشنبه در دیداری دوستانه 2-1 تیم لیگ یکی خوشه طلایی ساوه را شکست دادند و با رأی دادگاه عالی ورزش پنجره نقل و انتقالات باشگاه فولاد خوزستان بعد از 2 سال باز شد تا این تیم فوتبال خوزستانی از این پس مشکلی برای جذب بازیکن جدید نداشته باشد. ورزشکار و تندرست باشید.
امشب بارش‌های خفیف و پراکنده‌ای احتمال داره در گیلان و اردبیل رخ بده و طی 2 روز آینده برای بیشتر مناطق کشورمون جوی نسبتاً پایدار و وزش باد ملایم پیش بینی می‌کنیم. از اواخر وقت چهارشنبه و روز پنجشنبه با عبور موجی از طراز میانی جو برای نقاطی از شمال غرب، ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده پیش بینی کردیم که با احتمال رعد و برق و وزش باد خواهد بود. این وضعیت جمعه محدود میشه به ارتفاعات البرز مرکزی و تا روز پنجشنبه افزایش نسبی دما خواهیم داشت در نوار شمالی کشورمون. برای تهران هم در 5 روز آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری پیش بینی میشه. بیشینه دمای فردا در تهران 23 درجه خواهد شد. کمینه دما هم در مهرآباد 11 درجه و شمیرانات 8 درجه خواهد شد.
از آن صبح امروز به افق تهران ساعت 4:45 و طلوع آفتاب ساعت 6:08 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
سی دقیقه بامداد روز سه‌شنبه 20 مهر ماه رو از آسمان پرستاره شیراز خدمت شما شنوندگان عزیز در اقصانقاط ایران اسلامی اعلام میکنم.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز ایرانی در اقصانقاط این میهن اسلامی سلام، شب شما بخیر. معاشران، گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. از شهر لسان الغیب حافظ شیرازی با شماییم در برنامه شبهای ایران. خوشحالیم که باز توفیق شد در سال روز بزرگداشت خواجه شمس‌الدین محمد، ملقب به حافظ شیرازی، این شاعر پرآوازه شهر احمد ابن موسی الکاظم علیه السلام شیراز جنت طراز، با شما همراه باشیم و در این مجال گل بگیم و گل بشنویم.
شبهای ایران، ارمغانهای این برنامه: سالروز حافظ و بیتی در قاب،
خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوند نگه دار از زوالش،
همراه با اهالی خونگرم قزوین.
من مهدی مددخانی هستم از قزوین.
محمد نعمتی و جایگاه حافظ در فارس،
حافظ با شیراز ترکیب شده.
عبدالرضا قیصری و شعر طنز،
بگذار پیاده یا سواری برویم تا دیدن گلهای بهاری برویم.
علی آبادیان و حال خوب،
یکی از قطعاتی که تولید کردم و اون رو دوست دارم
آهنگ حال خوب هست.
پای صحبت همشهری های حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام
با من همراه باشید تا بشنوید ابیات شیرین رو از زبان این عزیزان
و صد البته تلفن های شما به 3628-9420 و 3628-9520 و پیامک های شما به 3071-10. با ما تا پایان همراه باشید.
رباب منظر چشم من آشیانه توست، درم نماد و فرودات خانه خانه توست.
دلت به وصل گلی بلبل سبا خوش باد، که در چمم همه گل بانگ آشغانه توست. منم میم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه تو.
در خزانه به مهر تو و نشانه تو. رباب منظر چشم من آشیانه تو، درم نما و فرودا تکانه خانه تو.
از حافظ که میگی واقعا یه شوق عجیبی وجودت رو پر میکنه. خواجه شمس‌الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی، شاعر بزرگ سده هشتم، یکی از سخنوران نامی دنیاست. او از مهمترین تأثیرگذاران بر شاعران پس از خود شناخته میشه. شعر حافظ در ذهن و زبان هر ایرانی، بلکه هر فارسی زبانی تأثیر گذاشته و همچنان تازگی خودش رو حفظ کرده. دیوان حافظ که مشتمل بر 500 غزل، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی است، تا کنون بیش از 400 بار به اشکال و شیوه های گوناگون به زبان فارسی و دیگر زبان های دنیا به چاپ رسیده. شاید تعداد نسخه های خطی ساده یا تصحیب شده اون در کتابخانه های ایران، افغانستان، هند، پاکستان، ترکیه و حتی کشورهای غربی از هر دیوان فارسی دیگری بیشتر باشه. ما امشب به بهانه فرارسیدن سالروز بزرگداشت حافظ شیرازی از شما عزیزان می‌خوایم برای ما بگید دوست دارید کدام بیت حافظ رو قاب بگیرید و در خانه، اداره و یا محل کسب و کار خودتون نصب کنید. شماره تلفن های برنامه همکاران عزیز من از زبانشون شنیدید، با پیش شماری 071 میتونید با 3628-9420 و 3628-9520 و همچنین سامانه پیامکی 3071-10 تماس بگیرید. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. تورا که میمدم این شعر رو برای حافظ گفتم که میخونیم و بعد میریم سراغ همکار گزارشگرمون. ما رهرو راه حافظ شیرازیم، ما رهرو راه حافظ شیرازیم، جان در ره آیین و وطن میبازیم. پاییز دلانیم و بهاراندیشیم، ما شعر مجسمیم، ما شیرازیم. انشالله که پسندیده باشید. حالا میریم سراغ همکارم خانم زاره و اولین بخش گزارش ایشون.
به نام خدای زیبای آفرین، سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. اینجا شیراز، شهر گنبدهای برافراشته، پایتخت فرهنگی ایران و در جوار خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی هستیم که اشاره میکنم به شهر زیبای شیراز. شیراز و آب رکنی و این پیک خوشنسیم، ای بشمکن که خال رخ هفت کشور است.
20 مهر ماه سال روز بزرگداشت حاجی شمس الدین محمد حافظ شیرازی است. بر شما مبارک باشه. من می‌بینم که برادر بزرگواری کتاب حافظ رو گشودند و مشغول خوندن ابیات حافظ هستند. اجازه بدید یه صحبتی باشون داشته باشیم. سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟ انشالله که شب خوبی داشته باشید.
متشکرم. آقا از فعالیت شغلیتون بگید، سن و سالتون چقدره؟
من غلام حسین صفایی هستم، حدود 30 ساله در مقابل بارگاه حافظ برای مردم حافظ میخونم، جز انجمن حافظ شناسی، انجمن دوستداران حافظ هستم. شغل اصلیم دبیر ورزش بودم، الان بازنشسته شدم. از این که خب به موسیقی و حافظ سعدی خیلی علاقه داشتم و میخونیم تو خونه با آدمون، این که حافظ کل حافظ هستم و برای مردم میخونم. اینجا معمولا تفاعلی میزنن، میان و من براشون میخونم، معنی میکنم.
شما که حافظ کل دیوان شعر خواجه اهل راز هستید و حافظ شناس، اگه بخواید شعری از خواجه اهل راز حافظ شیرازی رو قاب کنید و به دیوار خونتون بزنید، کدوم بیت انتخاب بکنید؟ چرا؟
والا غزلیات حافظ یک از یک زیباتر و قشنگتره، ولی معمولا هر وقت میخوام بخونم شروع کارم این غزل حافظی که خیلی هم زیباست. به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم، چون درد با بیمار هست. معمولا این غزلی که میخونن میگن وقتا یکی رو که خیلی دوست میداشتی، حالا رو اگه مریض میشده در مقابلش مینشستی و دعا میکردی و این مریضیش به صورت سلولهایی به صورت عشق از چشماش میامد بیرون و حالش خوب میشده. اینم که حافظ میگه به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دیدم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم.
بله، درد و ناراحتی افراد انشالله برطرف میشه با دعای خیر دیگران، با دعای خیر همگی، و انشالله که بیماری کرونا از کل کشور و دنیا رخت بربنده و به زودی شاهد روزهای خوب و طلایی تو کل دنیا باشیم.
امیدواریم که اول این هم بیماری که فرمودید از بین بره و مردم دنیا به خصوص هم ایرانی خودمون و شیرازی خودمون زندگی خوب و راحتی داشته باشن، از این به بعد هیچ فکر ناراحتی بیماری رو نکنن و انشالله سال آیندم سال خوب باشه، دست مردم پر باشه، چه مادی چه معنوی زندگی قشنگی داشته باشن.
نسیم شاسمون شهر رازه، صفا داره بهشتی دل نوازه، اگه باشه دیاری بهتر از گل، به قول حافظ و سعدی شیرازه. به جنت باغ گلشن دل گشابیم، نمایی از جهان با صفا بین. ارم بر تخت طاووسی نشسته، نظر کن سر به ناز دل رو بابین، نظر کن سر به ناز دل رو بابین. خوشا شاه چراغ و چل چراغش، که دل میگیره هر لحظه سراغش. بیا کفتر بشین دورش بگردیم، که تا حاجت نگیریم بر نگردیم، که تا حاجت نگیریم بر نگردیم. خوشا وقت صفا گل گشته باغش، خوشا شمشاد و بید و سر به نازش. به چشم دل ببین آغوش بازش، چه خوبن مردم مهمون نوازش، چه خوبن مردم مهمون نوازش.
ساعت استودیوی شبهای ایران از رادیو فارس 43 دقیقه و 7 ثانیه رو نشون میده. به ما بگید که شما دوست دارید کدوم بیت حافظ رو قاب بگیرید و توی خونه، اداره یا محل کسب و کار خودتون نصب بکنید. آقای امیر برقکار از بخش رودخانه ماشنگی روستای رضوییه استان هرمزگان سلام فرستادن به همه دست‌اندرکاران این برنامه، شنوندگان گرامی در اقصانقاط ایران، و گفتن من این بیت رو نصب میکنم. آسمان کشتی ارباب هنر میشکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. و آقای حبیب پهلوانی راننده تریلی از اقلید فارس گفتن که من این بیت رو قاب میکنم به شعر حافظ شیراز: میرقصند و مینازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. آقای محمد جعفر حبیبیان از اهواز ضمن سلام و درود و لطف بسیار نسبت به این برنامه که ازشون واقعا متشکرم گفتن که من این بیت رو قاب میگیرم و در سرسرای خونم نصب میکنم: جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. عرض کنم خدمتتون که آقای مهدی امینی زاده از روستای بزنجان بافت کرمان، انشالله اسم روستاشون رو درست تلفظ کرده باشم، گفتن که دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو. گفتن یادی هم از سعدی بزرگ بکنید، مگه میشه ما یاد نکنیم؟ ما همشه به یاد شعرهای بزرگ کشورمون هستیم، اما اول اردیبهشت ما یاد روز سعدی بزرگ. شب‌های ایران.
شب و دیدار و سر و ناز و مهتاب، نسیم و نرگس های شیراز، کنار من توی یار قدیمی، همیشه همدم و همراه و همراز، نگاهت روشن از شاه چراغه، دلم گرمه به شوق دیدنت باز، نگاهت روشن از شاه چراغه، دلم گرمه به شوق دیدنت.
و اما عزیزان شنونده، تضمین ابیات و مصرع‌های حافظ در شعر دیگر شاعران موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست و پس از حافظ شاعران بسیاری با استفاده از بیت یا مصرعی از اشعار حافظ اون رو تضمین کرده و شعرشون رو فاخرتر کردن. از سوی دیگه شوخی با حافظ و تغییر بعضی از ابیات اشعار او و به عبارت بهتر نقیض سرایی بر اساس اشعار حافظ هم موضوع امروزی نیست و اونهایی که طبع شوختری داشتند گاه گاهی دستی در اشعار حافظ بردند و با کمی تغییر در اونها طنزی ساختن مقبول طبع مخاطبان. و ما چند نقیضه کوتاه از ناصر فیض شاعر شوخ‌طبع که شوخی‌هاش با ابیات حافظ و دیگر شاعران نامدار نوشته شده به تنهایی خودش یک کتاب میشه. خب شما هم میتونید اگر اینجا و اونجا از شعرهای طنز پرداز در مورد این طنزهای ساخته شده درباره حافظ برای ما بفرستید. مثلا شاعری گفته که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، بی خبر بود که ما مشترک کیهانیم، یا مشکل خیش برای پیر مغان بردم دوش، گفت دنیا شده از مشکل پر این هم روش.
موسیقی
و اما باز شوخی هایی که با شعر حافظ داشتن، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، اما نه فرت و فرت که یک بار دیده ایم. تو راز کنگری عرش میزنند سفیر، چرا به کنگری شعر میروی شاعر؟ اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را، به دستش میدهم کاری که بار آخرش